صفحه 175. مثلا ماده اولیه اشیاء ساخته از مفرق با توجه به خود آن اشیاء مفرق است، ولی ماده اولیه به طور کلی شاید آب باشد، اگر بتوان پذیرفت که همه چیزهای گداختنی آب است و از سوی دیگر صورت یا ماهیت و صورت و ماهیت غایت هر کون است. به معنی منقول از این معنی طبیعت، هر ماهیتی به طور کلی طبیعت نامیده می شود، زیرا طبیعت یک شیء قسمی ماهیت است. بنابر آنچه گفته شد، طبیعت به معنی نخستین و دقیق ماهیت اشیایی است که در درون خود یک مبدأ حرکت دارند. زیرا ماده از آن جهت طبیعت نامیده می شود که استعداد قبول این مبدأ را دارد و جریان کون و نمو از آن جهت طبیعت خوانده می شوند که حرکاتی هستند که از این مبدأ ناشی می گردند. طبیعت بدین معنی مبدأ حرکت اشیاء طبیعی است که بالقوه یا بالفعل در آن اشیاء حال و حاضر است. صفحه 176، فصل پنجم، ضروری. ضروری آن چیزی را گویند که بی آن به عنوان شرط زندگی برای یک موجود ناممکن است. مثلا تنفس و تغذیه برای حیوان ضروری است، زیرا حیوان بی آنها نمیتواند زنده بماند. همچنین شرایطی را ضروری نامند که بی آنها خیر ممکن نیست موجود باشد یا موجود شود، و یا بی آنها ما نمیتوانیم شر را از خود دور کنیم و از آن رهایی بیابیم. مثلا دارو خوردن برای رهایی از بیماری یا با کشتی به اگینا رفتن برای وصول طلب ضروری است. به علاوه اجبار نیز ضرورت است، یعنی آنچه ما را مانع می شود از اینکه مطابق گرایش و قصدمان عمل کنیم. زیرا اجبار مجبور کننده است و به همین جهت رنجاور است، چنانکه اوئنوس می گوید هر امر ضروری به طب آزاردهنده است. پانویس، اوئنوس سوفسطایی و شاعر یونانی معاصر سقراط. مترجم، ادامه متن. پس اجبار نوعی ضرورت است، چنانکه سوفوکلس میگوید این کار را استرار بر من ضروری ساخته است. پانویس از نمایشنامه الکترا. راس، ادامه متن. مردمان برانند که ضرورت را نمیتوان دگرگون کرد و حق همین است، زیرا ضرورت امری است بر خلاف حرکت از روی قصد و تعقل. و علاوه درباره آنچه طور دیگر نمیتواند بود میگوییم ضروری است، و همه معانی دیگر ضروری به این معنی برمیگردند، زیرا از یک سو فعل یا انفعال وقتی ضروری به معنی قصری نامیده میشود که کسی به علت اجبار و اضطراری که به او روی میآورد نتواند مطابق میل خود عمل کند، و این خود بدین معنی است که ضروری چیزی است که به سبب آن یک امر نمیتواند طور دیگر باشد. از سوی دیگر همین سخن در مورد شرایط زندگی و خیر هم صادق است. چه اگر هستی و زندگی یا خیر بدون شرایط خاصی ممکن نیست، پس این شرایط ضروری هستند و این قسم علت نوعی ضرورت است. برهان نیز یکی از امور ضروری است. چه اگر استدلال به وجه صحیح و به معنی واقعی به عمل آمده باشد، نتیجه طور دیگر نمیتواند بود و علل این ضرورت مقدمات هستند، یعنی قضایایی که نتیجه از آنها حاصل شده است و خود آنها طور دیگر نمی توانند بود. ضرورت بعضی امور ناشی از علتی است که غیر از خود آنهاست، ولی بعضی امور دیگر چنین نیستند، بلکه خود منشأ ضرورت چیزهای دیگرند. از این رو ضروری به معنی حقیقی بسیط است، زیرا بیش از یک حالت نمی تواند داشت، یعنی ممکن نیست هم این گونه باشد و هم به گونه دیگر، وگرنه لازم می آید که حالات متعدد بپذیرد. پس اگر چیزهای سرمدی و نامتحرک و تغییر ناپذیر وجود دارند، ممکن نیست هیچ امر قصری و خلاف طبیعتشان با آنها همراه باشد. صفحه 178، فصل ششم، واحد. واحد یا واحد بالعرض است یا واحد بالذات. مثال برای واحد بالعرض: کوریسکوس و هنرمند و کوریسکوس هنرمند یک و همان است. پانویس: کوریسکوس هنرمندی یونانی از پیروان افلاطون. ادامه متن: زیرا خواه بگوییم کوریسکوس و هنرمند و خواه بگوییم کوریسکوس هنرمند، در هر دو مورد سخنمان به چیزی واحد دلالت دارد، و همچنین در یک سو هنرمند و عادل و در سوی دیگر کوریسکوس هنرمند و کوریسکوس عادل یک و همان است. هنرمند و عادل از این جهت واحد خوانده می شوند که هر دو عرض جوهری واحدند و هنرمند و کوریسکوس از این جهت که یکی عرض دیگری است. به همین نحو به یک معنی کوریسکوس هنرمند نیز با کوریسکوس یکی است، زیرا یکی از اجزای عبارت عرض جزء دیگر است، یعنی هنرمند عرض کوریسکوس است. کوریسکوس هنرمند و کوریسکوس عادل نیز از این جهت یکی است که یک جزء هر یک از آن دو عرض موضوع واحدی است. همینطور است آنجا که عرض به جنسی حمل می شود یا به نامی کلی. مثلا آنجا که می گوییم انسان و انسان هنرمند یکی است، زیرا یا از این جهت چنین می گوییم که هنرمند عرض انسان است که جوهری واحد است، و یا از این جهت که هر دو عرضهای یک شخص مثلا کوریسکوس هستند. البته هر دوی اینها عرض کوریسکوس به یک معنی نیستند، بلکه یکی عرض به عنوان جنس است که داخل در جوهر است و دیگری به معنی حالت یا انفعال جوهر است. پانویس: بنابراین در اینجا پنج گونه واحد بالعرض مورد بحث قرار گرفت. الف جوهر و عرض مانند کوریسکوس و هنرمند، این واحد بالعرض به معنی اساسی است. ب عرض و عرض مانند هنرمند و عادل. جیم جوهر و عرض به اضافه همان جوهر و عرضی دیگر مانند کوریسکوس هنرمند و کوریسکوس عادل. دال جوهر و عرض به اضافه جوهر مانند کوریسکوس هنرمند و کوریسکوس. ه جنس به اضافه عرض و جنس مانند انسان و انسان هنرمند. تریکو. ادامه متن. پس هر چه واحد بالعرض نامیده می شود بدین معنی است. اکنون به واحد به ذات می پردازیم. چیزهایی که واحد به ذات خوانده می شوند گاه از این جهت چنین نامیده می شوند که متصلند، مانند بسته ای که با بندی به هم بسته شده است، یا چند قطعه چوب که با چسب به هم پیوسته و یکی شدند. حتی خطی که انکسار یافته ولی متصل است واحد خوانده می شود، همچنان که هر یک از اعضای تن را نیز مانند دست یا پا واحد می خوانیم. از همه این اشیا آنها که طبیعتاً متصلند به معنی دقیق تری واحدند تا آنها که به سبب صنعت متصل شدند، و متصل چیزی را گویند که حرکتش به موجب طبیعت خودش واحد است و بیش از یک حرکت نمی تواند داشت، و حرکت هنگامی واحد است که قسمت ناپذیر است، یعنی قسمت ناپذیر از حیث زمان. اشیایی به موجب طبیعت خود متصلند که وحدتشان نتیجه تماس صرف نیست، زیرا اگر دو پارچه چوب را با هم مماس کنیم، آنها را نه یک پارچه چوب می نامند و نه جسم واحد و نه متصل به نحوی از آنها. اشیای متصل حتی اگر دارای مفصل باشند واحد خوانده می شوند، ولی متصل به معنی حقیقی شیئی است که دارای مفصل نیست. مثلا ساق پا به تنهایی یا ران به تنهایی به معنی حقیقی تری واحدند تا تمامی پا، زیرا حرکت تمامی پا لازم نیست به ضرورت یکی باشد. همچنین خط مستقیم به معنی حقیقی تری واحد است تا خط منکسر. خط منکسر را که دارای زاویه است هم واحد می‌خوانند و هم غیر واحد، زیرا حرکت دو بخش آن هم ممکن است همزمان باشد و هم ممکن است همزمان نباشد، در حالی که حرکت همه بخش های خط مستقیم همیشه همزمان است و ممکن نیست که هیچ جزئی از آن که دارای مقدار است ساکن باشد، در حالی که جزء دیگر متحرک است، حالان که چنین امری در مورد خط منکسر امکان پذیر است. پانویس: مراد از جزء دارای مقدار این است که این جزء خط باشد نه نقطه، زیرا نقطه که دارای مقدار نیست ممکن است ساکن باشد و خط به گرد آن بگردد. راست. ادامه متن. اشیا را از جهتی دیگر نیز واحد به ذات می‌خوانند، یعنی از این جهت که در موضوع آنها اختلافی از حیث نوع وجود ندارد، و این سخن در مورد اشیایی صادق است که نوعشان برای ادراک حسی قسمت پذیر نیست. پانویس: موضوع به معنی مایه و ماده است، یعنی آنچه تغییر صورت به آن روی می آورد. مترجم. ادامه متن. مراد از موضوع یا نزدیکترین موضوع به حالت غایی است یا دورترین موضوع. چه از یک سو شراب از آن جهت که موضوعش قسمت پذیر نیست واحد خوانده می شود، و همچنین آب از آن جهت که موضوعش قسمت پذیر نیست واحد خوانده می شود، و از سوی دیگر همه شیره ها مانند روغن و شراب واحد خوانده می شوند، و همچنین همه چیزهای گداختنی واحد خوانده می شوند، زیرا موضوع نهایی همه آنها واحد است، یعنی همه یا آبند یا هوا. به علاوه همه اشیایی که از یک جنسند واحد به معنی ذاتی خوانده می شوند، هرچند از حیث نوع مختلف باشند. این اشیا را از این جهت واحد می نامند که جنسی که موضوع انواع آنهاست واحد است، مثلا اسب و انسان و سگ از این جهت واحدند که همه حیوانند، درست مانند اشیایی که مادهشان واحد است. این اشیا گاه بدین معنی که تشریح کردیم واحد خوانده می شوند و گاه به لحاظ جنسی عالی تر بدین معنی که وقتی که آنها سافل ترین انواع جنس خود هستند، به لحاظ جنسی که بر فراز آنها قرار دارد واحد نامیده می شوند، مثلا مثلث متساوی الاضلاع و مثلث متساوی الساقین واحدند و هر دو یک نوع شکلند، زیرا هر دو مثلثند ولی هر دو یک نوع مثلث نیستند. پانویس: ارسطو می‌خواهد بگوید که موجوداتی که تحت جنسی واحد قرار دارند واحدند، ولی اگر این جنس غریب خود نیز تحت جنس عالی‌تری قرار داشته باشد، مانند جنس مثلث که تحت جنس شکل قرار دارد، انواع این جنس غریب خواه سافل‌ترین انواع باشند و خواه نه، مثلا مثلث متساوی الاضلاع و مثلث متساوی الساقین به لحاظ جنس عالی تر واحد خواهند بود، نه به لحاظ جنس غریب. به عبارت دیگر مثلث متساوی الاضلاع و مثلث متساوی الساقین به لحاظ جنس غریبشان یعنی به لحاظ مثلث با هم فرق دارند، ولی به لحاظ جنس بعید یعنی شکل واحدند. راست اندیشه ارسطو را به روشنی تمام تشریح می کند آنجا که می گوید اسب و انسان و سگ واحدند زیرا همه حیوانند، ولی اگر بخواهیم آنها را یک چیز بنامیم نمی توانیم بگوییم آنها یک نوع حیوانند، بلکه باید جنس عالی تر را در نظر آوریم و آنها را یک نوع موجود زنده بنامیم، تریکو. ادامه متن: به علاوه اشیا وقتی واحد به ذات خوانده می شوند که تعریفی که مبین ماهیت یکی است از تعریفی که مبین ماهیت دیگری است تجزیه پذیر نباشد، هرچند هر تعریفی فی نفسه تجزیه پذیر است. پانویس: تجزیه پذیر به جنس و فصل، تریکو. ادامه متن: از این رو یک چیز چه در حال نمو و چه در حال زبول واحد است، زیرا در هر دو حال تعریفش واحد است، چون که در مورد سطح‌ها با وجود اختلاف در بزرگی تعریف نوع همیشه واحد است. به طور کلی اشیایی که تصور ماهیاتشان غیر قابل تجزیه است و فکر نمی‌تواند آنها را نه از حیث زمان و نه از حیث مکان و نه از حیث مفهوم و تعریف از هم جدا کند، واحدتر از همه اشیاءند و در میان این گونه اشیاء جواهر به برترین معنی واحدند. به طور کلی اشیاء تجزیه ناپذیر از آن حیث که تجزیه ناپذیرند واحد خوانده می شوند. وقتی که دو شی از این جهت که هر دو انسانند قابل تجزیه نیستند یک نوع انسانند و اگر از این جهت که حیوانند قابل تجزیه نیستند یک نوع حیوانند و اگر از این جهت که مقدارند قابل تجزیه نیستند یک نوع مقدارند. بیشتر اشیا از این جهت واحد نامیده می شوند که چیزی غیر از خود آنها واحد است، یعنی فعلی واحد از آنها سر می زند یا چیزی واحد را دارند یا از چیزی واحد انفعال واحد می پذیرند یا مضاف به چیزی واحد هستند. ولی واحد به معنی حقیقی اشیایی خوانده می شوند که جوهرشان واحد است، واحد یا از حیث اتصال یا از حیث صورت یا از حیث تعریف، زیرا ما چیزهایی را کثیر می نامیم که یا متصل نیستند یا از حیث صورت واحد نیستند و یا تعریف واحد ندارند، هرچند ما شیئی را که دارای کمیت و متصل است به یک معنی واحد می خوانیم، ولی به معنی دیگر آن را اگر کل نباشد، یعنی اگر دارای صورتی واحد نباشد، واحد نمی نامیم. مثلا اگر اجزای یک کفش را به نحوی از آنها پیوسته به هم ببینیم آنها را واحد نمی خوانیم مگر به اعتبار متصل بودنشان. آنها را هنگامی واحد می نامیم که چنان به هم پیوسته باشند که کفشی پدید آمده باشد و صورتی معین و واحد داشته باشد. از این جهت است که در میان همه اشکال شکل دایره واحد به معنی حقیقی زیرا کل و کامل است. هستی واحد نوعی مبدأ هستی عدد است، زیرا اولین مقیاس مبدأ است و نخستین چیزی که ما از طریق آن هر جنسی را می شناسیم نخستین مقیاس آن جنس است. بنابراین مبدأ آشنایی ما با هر جنسی واحد است، ولی واحد در همه اجناس یک و همان نیست، زیرا در یک مورد ربع صداست، در مورد دیگر حرف صدادار یا بی صدا، در مورد وزن واحدی دیگر و در مورد حرکت واحدی دیگر. ولی در همه موارد واحد چه از حیث کمیت و چه از حیث نوع قسمت ناپذیر است. در میان اشیایی که از حیث کمیت قسمت ناپذیرند، آنچه در همه ابعاد قسمت ناپذیر است و وزن ندارد واحد خوانده می شود و آنچه در همه ابعاد قسمت ناپذیر است ولی وزن دارد نقطه نامیده می شود. شیئی که تنها در یک بعد قسمت پذیر است خط نامیده می شود و شیئی که در دو بعد قسمت پذیر است سطح خوانده می شود و آنچه در هر سه بعد از حیث کمیت قسمت پذیر است جسم نام دارد. به ترتیب معکوس نیز آنچه در دو بعد قسمت پذیر است سطح است و آنچه در یک بعد قسمت پذیر است خط است و آنچه در هیچ بعدی از حیث کمیت قسمت پذیر نیست نقطه یا واحد است. یعنی اگر دارای وضع نیست واحد است و اگر دارای وضع است نقطه است. به علاوه بعضی اشیا عددن واحدند، بعضی نوعن، بعضی از حیث جنس و بعضی بر حسب قیاس. اشیایی به عدد واحدند که مادهشان واحد است، از حیث نوع آنها که تعریفشان واحد است، از حیث جنس آنها که از یک مقولند و بر حسب قیاس دو چیزی که نسبتشان به یکدیگر مانند نسبت چیزی سوم به چیز چهارم است. ولی در همه این موارد آنجا که قسم مقدم وحدت وجود دارد، قسم مؤخر نیز وجود دارد. مثلا اشیایی که از حیث عدد واحدند، از حیث نوع نیز واحدند، ولی همه اشیایی که از حیث نوع واحدند، از حیث عدد واحد نیستند و همه چیزهایی که از حیث نوع واحدند، از حیث جنس نیز واحدند، ولی همه چیزهایی که از حیث جنس واحدند، از حیث نوع واحد نیستند و اشیایی که از حیث جنس واحدند، بر حسب قیاس واحدند. ولی همه اشیایی که بر حسب قیاس واحدند، از حیث جنس واحد نیستند. کثیر معنای متقابل با معنی واحد دارد. بعضی چیزها کثیرند برای اینکه متصل نیستند، بعضی دیگر برای اینکه مادهشان یا ماده قریب یا ماده بعید از حیث نوع قسمت پذیر است و بعضی دیگر از این جهت که تعریف هایی که مبین ماهیت آنهاست بیش از یکی است. صفحه 184، فصل هفتم، موجود. موجود یا موجود بالعرض است یا موجود به معنی موجود به ذات. پانویس: ارسطو در این فصل چهار معنی موجود یا چهار نحوه وجود را تشریح می کند. موجود بالعرض، موجود به ذات، موجود به معنی موافق حقیقت و حقیقی و موجود به معنی موجود بالقوه و موجود بالفعل. تریکو، ادامه متن. 1. موجود وقتی به معنی موجود بالعرض است که مثلا میگوییم عادل هنرمند است یا انسان هنرمند است یا هنرمند انسان است. پانویس: گفته شد که ارسطو در این فصل چهار معنی موجود را تشریح می‌کند. ما برای سهولت کار خواننده این چهار معنی را با شماره گذاری مشخص می‌سازیم. مترجم، ادامه متن. و این تقریباً به همان معنی است که می‌گوییم هنرمند خانه می‌سازد. پانویس: قید تقریباً بدین جهت آورده شده است که در جمله هنرمند خانه می‌سازد، به جای اینکه محمولی به هنرمند حمل شود، فعلی یعنی خانه می‌سازد به او نسبت داده می‌شود. تریکو، ادامه متن. و از این جهت چنین می‌گوییم که یا معمار بر حسب تصادف هنرمند است و هنرمند بودن عرض معمار است، یا معمار بودن عرض هنرمند است، یعنی هنرمند بر حسب تصادف معمار است. در اینجا این آن است بدین معنی است که آن عرض این است. همین سخن در موارد دیگری هم که نام بردیم صادق است. زیرا وقتی که میگوییم انسان هنرمند است و هنرمند انسان است، یا سفید چهره هنرمند است یا هنرمند سفید چهره است، از این چهار جمله دو جمله اخیر بدین معنی است که هر دو محمول عرضهای موضوع واحدند. پانویس: هنرمند و سفید چهره عرضهای انسانند. تریکو، ادامه متن. و جمله اول به این معنی است که محمول عرض چیزی است که موجود است. پانویس: زیرا انسان موجود است. تریکو، ادامه متن. در حالی که هنرمند انسان است بدین معنی است که هنرمند عرض انسان است. پانویس: نه اینکه انسان عرض هنرمند باشد. تریکو، ادامه متن. به همین معنی میگوییم آن که سفید چهره نیست موجود است، زیرا موضوعی که آن که سفید نیست عرض آن است موجود است. پانویس در اینجا قاعده مورد بحث به عرضی تسری داده می شود که دلالت بر عدم می کند. تریکو ادامه متن. بنابراین وقتی که به معنی عرضی گفته می شود که چیزی چیز دیگر است، یا از این جهت چنین گفته می شود که هر دو چیز متعلق به شیء واحدند که موجود است، پانویس یعنی به شیئی که در آن واحد هم موجود است و هم جوهر. تریکو ادامه متن. یا از این جهت که شیئی که محمول متعلق به آن است موجود است، و یا از این جهت که موضوعی که به محمول خود به عنوان عرض تعلق دارد موجود است. پانویس بدین معنی که مثلا در جمله هنرمند انسان است، موضوع عرض محمول است و محمول موجود است. در اینجا انسان که در حقیقت موضوع است، به ظاهر محمول هنرمند است و انسان موجود است. مترجم ادامه متن. دو اقسام موجود به معنی موجود به ذات دقیقا همانها هستند که مقوله ها بر آنها دلالت دارند، زیرا عدد معانی موجود برابر با عدد مقوله هاست. چون بعضی محمول ها مبین اینند که موضوع چیست و بعضی مبین کیفیت موضوع اند و بعضی مبین کمیت آن و بعضی مبین نسبت یعنی اضافه و بعضی مبین فعل یا انفعال و بعضی مبین کجا و بعضی مبین کی، از این رو موجود در هر مورد معنایی دارد که پاسخگوی هر یک از این مقوله هاست. زیرا فرقی نمی کند که بگوییم انسان در حال بهبودی یافتن است یا انسان بهبودی می یابد و انسان در حال راه رفتن یا در حال بریدن است یا انسان راه می رود یا می برد و به همین قیاس در موارد دیگر. 3. به علاوه موجود و است دلالت به این دارد که حکمی صادق است و نیست دلالت بر صادق نبودن و کاذب بودن حکم می کند، چه در قضایای سالبه و چه در قضایای موجبه. مثلا سقراط هنرمند است بدین معنی است که این حکم صادق است و همچنین سقراط نه سفید چهره است. اما این سخن که قطر مربع با ضلع آن متوافق نیست بدین معنی است که اگر کسی بگوید متوافق است ادعایش کاذب خواهد بود. 4. به علاوه موجود و است گاه دلالت به موجود بالقوه می کند و گاه دلالت به موجود بالفعل. مثلا وقتی که می گوییم او بیننده است، این سخن هم به این معنی است که او بالقوه بیننده است و هم به این معنی که بالفعل بیننده است. داننده است نیز هم درباره کسی می گوییم که می تواند دانش خود را به کار ببرد و هم به کسی که بالفعل آن را به کار می برد. همچنین ساکن است هم به چیزی می گوییم که بالفعل ساکن است و هم به چیزی که می تواند ساکن شود، یعنی بالقوه ساکن است. همین طور است در مورد جوهرها. مثلا هم می گوییم مجسمه هرمس در سنگ است و هم می گوییم نصف خط در خط است. همچنین گیاهی را که هنوز نرسیده است گندم می نامیم. اما این نکته که یک چیز کی بالقوه موجود است و کی هنوز بالقوه موجود نیست باید در جای دیگر تشریح شود. پانویس رجوع کنید به کتاب نهم فصل هفتم. مترجم ادامه متن. صفحه 187. فصل هشتم جوهر. جوهر اولاً اجسام بسیط را گویند مانند خاک و آتش و آب و هرچه از این قبیل است. به طور کلی جوهر اجسام و اشیایی را گویند که از ترکیب آنها، یعنی از ترکیب آن اجسام بسیط مانند خاک و آتش پدید آمدند، اعم از جانداران و موجودات خدایی. پانویس مقصود ستارگان است. یونانیان هر ستاره را خدایی می دانستند. مترجم ادامه متن. و همچنین اجزاء این اجسام. همه اینها از این جهت جوهر خوانده می شوند که به موضوعی حمل نمی شوند، بلکه همه چیزهای دیگر محمول اینها واقع می گردند. ثانیاً جوهر به معنی دیگر چیزی را گویند که در این اشیا که به موضوعی حمل نمی شوند حاضر است و علت هستی اینهاست، مانند نفس که علت هستی حیوان است. ثالثاً جوهر اجزایی را می نامند که در این اشیا حاضرند و اینها را محدود می سازند و به صورت افراد و اشخاص در می آورند، به طوری که با از میان رفتن آنها کل شی از میان می رود، همان گونه که چنان که بعضی کسان معتقدند جسم با از میان رفتن سطح از میان می رود و سطح با از میان رفتن خط از بین می رود به طور کلی بعضی کسان برانند که عدد به طور کلی نیز چنین است، چه اینان میگویند که اگر عدد نابود شود هیچ چیز وجود نمیتواند داشت و عدد همه چیز را محدود میسازد. رابعاً ماهیتی که تعریفش مبین ذات است جوهر شیء نامیده میشود. پانویس مانند تعریف انسان، حیوان، عاقل، میرا، تریکو، ادامه متن. پس اصطلاح جوهر به دو معنی به کار می رود. یکی موضوع نهایی که به هیچ چیز دیگر حمل نمی شود، دیگری چیزی که در این حال که این چیز است، جدایی پذیر نیز می باشد مانند شکل یا صورت هر شیء. پانویس مقصودی نیست که صورت حقیقتاً جدایی پذیر از ماده است، زیرا صورت را فقط در اندیشه می توان از ماده مجزا کرد. تریکو، ادامه متن. صفحه 189، فصل نهم، همان و غیر و مختلف و شبیه و ناشبیه. همان یا این همان در بعضی موارد به معنی عرضی به کار می رود. مثلا می گویند سفید چهره و هنرمند یک و همان است. در این مورد سفید چهره و هنرمند هر دو عرضهای موضوعی واحدند، یا می گویند انسان و هنرمند یک و همان است و در این مورد یکی عرض دیگری است. گاه هم میگویند هنرمند انسان است برای اینکه هنرمند عرض انسان است. در این موارد مرکب و هر یک از بسیط‌ها و همچنین هر یک از بسیط‌ها و مرکب یک و همان است، زیرا انسان و هنرمند را با انسان هنرمند یکی می‌دانیم و همچنین انسان هنرمند را با انسان و هنرمند. به همین جهت هیچ یک از این احکام به صورت کلی بیان نمی‌شود. پانویس زیرا این همانی ها یعنی وحدت ها عرضی هستند نه ذاتی. مترجم ادامه متن. چه اگر بگوییم هر انسان و هنرمند یک و همان است، سخن ما صادق نخواهد بود، زیرا کلیات ذاتی اشیاء است ولی عرض ذاتی آنها نیست، بلکه فقط به افراد و اشخاص حمل می شود. سقراط و هنرمند را می توان یک و همان تلقی کرد، ولی سقراط را نمی توان به بیش از یک موضوع اطلاق کرد و از این رو نمی توان گفت هر سقراط، ولی می توان گفت هر انسان. پس بعضی چیزها را بدین معنی همان می نامند، ولی بعضی اشیاء دیگر به ذات خود همانند و عده معانی همان به معنی همان به ذات برابر است با عده معانی واحد به معنی واحد به ذات. زیرا اشیایی که مادهشان خواه از حیث نوع و خواه از حیث عدد واحد است و همچنین اشیایی که ماهیتشان واحد است، همان و عین یکدیگر تلقی می‌شوند. بنابراین همانی نوعی وحدت هستی است، یا وحدت هستی اشیاء متعدد و یا وحدت هستی شیء واحد که به عنوان اشیاء متعدد مورد توجه واقع می‌شود. مثلا وقتی که می‌گوییم فلان شیء با خودش همان است، یعنی عین خودش است. زیرا اینجا درباره یک شیء چنان سخن می‌گوییم که گویی دو شیء است. غیر در مورد اشیایی صدق می‌کند که یا نوعشان بیش از یکی است، یا ماده‌شان و یا تعریف ماهیتشان، و به طور کلی معانی غیر متقابل معانی همان است. اصطلاح مختلف را در مورد اشیایی به کار می‌برند که در عین حال که غیر از یکدیگرند، از بعضی جهات یک و همانند، نه از حیث عدد بلکه از حیث نوع یا جنس یا بر حسب قیاس. این اصطلاح در مورد اشیایی هم که از حیث جنس غیر از یکدیگرند به کار می‌رود و همچنین در مورد ازداد و همه اشیایی که ذاتاً غیر از یکدیگرند. شبیه به اشیایی می‌گویند که صفاتشان از هر حیث یک و همان است و همچنین به اشیایی که آن دسته از صفاتشان که عین یکدیگرند بیش از صفاتی است که غیر از یکدیگرند. و همچنین اشیایی شبیه خوانده می شوند که کیفیتشان یک و همان است. همینطور هنگامی دو شیء را شبیه یکدیگر می نامند که هر دو در بیشتر صفات یا در صفات مهمتر که یکی از آنها یک طرف دو صفت متضاد است و اشیا از حیث آنها تغییر می توانند یافت مشترک باشند. پانویس مانند گرم و سرد، تر و خشک، صاف و خشن و نرم و سخت، سیاه و سفید، شیرین و تلخ. مهمترین جفت ازداد در نظر ارسطو جفت نخستین یعنی گرم و سرد است. راست. ادامه متن. ناشبیه در معانی متقابل معانی شبیه به کار می رود. صفحه 191، فصل دهم، متقابل، متضاد، ناهمنوع. اصطلاح متقابل را برای نقیضین به کار می‌برند و همچنین برای ضدین و مضافها و همچنین برای ملکه و عدم و همینطور برای دو طرفی که کون از یکی آغاز می‌شود و فساد به دیگری منجر می‌گردد. همچنین دو خصوصیتی را متقابل می‌نامند که در موضوعی که استعداد اخذ آنها را دارد ممکن نیست همزمان باشند. هم خود این خصوصیات را متقابل می‌خوانند و هم اجزایی را که این خصوصیات از ترکیب آنها پدید آمدند. مثلا رنگ سفید و رنگ خاکستری ممکن نیست در آن واحد به موضوعی واحد متعلق باشند، زیرا اجزای تشکیل دهنده آنها با یکدیگر تقابل دارند. پانویس: نمی‌توانیم بگوییم که خاکستری و سفید متقابل یکدیگرند، بلکه